أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحثمون درباره احسان بود. این جلسه درباره احسان به کسی که در حق ما بدی میکنه هست. انسان خلق شده که متخلق به اخلاق خدا بشه. هیچ چیز انسان رو به اندازه اینکه مثل خدا بشه یا مثل خدا بشه خوشبخت و راضی نمی‌کنه. انسان به کمتر از مثل خدا شدن و مثل خدا شدن قانع نیست. در نهاد انسان روحی وجود داره که چون قبلا پیش خدا بوده، نزد خدا بوده و قبلا مزه بی‌نهایت بودن رو چشیده و بعد به زمین آمده. چون ما میگیم ما معاد داریم دیگه. معاد یعنی چی؟ یعنی بازگشت ما به سوی خدا. پس ما قبلا پیش خدا زندگی میکردیم و با خدا زندگی میکردیم و مزه بی نهایت بودن و شبیه بودن به خدا رو چشیدیم تا همه ما. این که متاسفانه یادمون نمیاد، این برای این استش که ما حجابهایی داریم که اونها رو برطرف نمی کنیم. بذار شما اگر دقت کرده باشید، خداوند پیغمبر رو معلم معرفی نمی کنه، بلکه مذکر معرفی می کنه، یعنی یادآورنده. انما که در قرآن می فرماید تو مذکر هستی، تو فقط مذکر و به یادآورنده هستی. به یادآورنده غیر از معلمه. معلم وقتی یاد میده یعنی قبلا چیزی ما بلد نبودیم، جهل مطلق هستیم و بعد به ما چیزی یاد میدن. مذکر یعنی ما چیزهایی رو میدونستیم، از چیزهایی خبر داریم و یادمون رفته و کار پیامبر یادآوری اون چیزی است که ما یادمون رفته. ما یادمون رفته با خدا زندگی کردیم قبلا، یادمون رفته پیش خدا زندگی میکردیم، یادمون رفته مثل خدا و مثل خدا بودیم، یادمون رفته متصف به صفات خداوند تبارک و تعالی بودیم. اینا رو فراموش کردیم. حالا پیامبر آمده یاد ما بیاندازه. لذا دنیا رو بهش میگن ناسوت. ناسوت یعنی فراموش خانه، جایی که ما نسیان آرزمون شده، یادمون رفته که روز اول کجا بودیم. چون ما که روز اول دنیا نبودیم که. دنیا محل تولد بدن ماست، نه محل تولد ماست. ما که قبلا پیش خدا بودیم با حیثیت تعلق به این بدن هست که در دنیا ما آغاز کردیم، و الا حقیقت ما، ذات ما قبل از دنیا هم با خدا بوده. خب چون یادمون رفته که ما کجا بودیم، نیاز به مذکر داریم که وطنمون رو بشناسیم. فرمود رحم الله امرئ ان علم من عین و فی عین و الى عین. خدا رحمت کنه کسی رو، رحمت میکنه کسی رو که بداند از کجا آمده. این خیلی مهمه، از کجا آمده، در کجا هست و به کجا میره. این که ما یادمون بیاد از کجا آمدیم، این خیلی مهمه که باید دائما این تمرین ها رو انجام بدیم تا فراموش نکنیم که ما مال کجاییم، وطنمون کجاست، از کجا اومدیم، قبلا کجا بودیم، اینا رو فراموش نکنیم. پس ما تولدمون دنیا نیست، تولدمون و موطنمون خداوند تبارک و تعالی است. با خدا بودیم و آمدیم به دنیا. ولکم فی الارض مستقر و متاع الهی، شما در زمین استقرار و بهره‌مندی موقت دارید. بعدم چی؟ الیه راجعون، برمیگردیم به همون جایی که قبلا بودیم. خب اما مسیر برگشتمون دیگه اختیاری هست که ما چجوری برمیگردیم. برمیگردیم این که در مسیر برگشت ما چقدر به اون وضعیت اولیه‌مون شبیه هستیم به تلاش خودمون بستگی داره. البته لطف و عنایت خداوند تبارک و تعالی شکی درش نیست که باید لطف و توفیق الهی باشه، اما انسان باید عرضه داشته باشه، تلاش بکنه و این توفیق رو هم شامل حال خودش بکنه، باید از خدا جذب بکنه. یکی از زیباترین دعاهایی که ما میخونیم برای جذب رحمت و توفیق الهی همین دعای ماه مبارک و شریف رجب هست، یا من ارجوه لکل خیر. ببینید این همش توش امیدواری هست. و آمن و سخته و عند کل شر، یا من یؤتی الکثیر بالقلیل، یا من یؤتی من سأله، یا من یؤتی من لم یسأله. ای کسی که عطا میکنی به کسی که ازت چیزی نخواسته و من لم یعرفه، هنوز تو رو نمیشناسه ولی تو عطا میکنی بهش، تحننم منه و رحمه، از روی رحمت و مهربانی به او عطا میکنیم. اینجوری خواستن از خدا خیلی خوب استش، انسان از خدا بخواد و جذب رحمت بکنه، عرضه داشته باشه. خب پس ما چون روز اول شبیه خدا بودیم، روی زمین به کمتر از شبیه خدا شدن راضی نیستیم. لذا میبینید انسان هیچ وقت روی زمین قانع نیست به هیچ حدی از ثروت، علم، قدرت، زیبایی و سایر کمالات راضی نیست. امام فرمود رئیس جمهور آمریکا هم عاشق خداست. این عاشق خداست یعنی چی؟ یعنی رئیس جمهور آمریکا هم همین الان که داره این همه ظلم و جنایت میکنه برای این هستش که میخواد محدودیت ها رو از خودش برداره و خودش به نامحدود بودن برسونه. و رسیدن به نامحدود بودن آرزوی هر انسانی است. هیچ انسانی از محدودیت استقبال نمیکنه. همه انسان ها از نامحدود بودن استقبال میکنن و عاشق نامحدود بودن هستن در همه کمالات. تربیت انسان به قول امام امت سلام الله تعالی علیه تربیت نامحدوده. انسان نامحدود خلق شده، عاشق نامحدود بودن هست، از محدودیت بیزاره. لذا دین آمده که انسان رو نامحدود بکنه. اینو دقت بکنید، دین آمده که انسان رو طوری تربیت بکنه که انسان به نامحدود بودن خودش و عشق نامحدود خودش و معشوق نامحدود بودن خودش و آرزوهای نامحدود خودش و کمالات مطلوب نامحدود برسه. دین برای تربیت نامحدود انسان آمده. خارج از دین هر کس زندگی بکنه محدوده. محدود کمالات جمادی، کمالات نباتی، کمالات حیوانی یا کمالات عقلانی است. اما وقتی در دین میاد انسان تربیت نامحدود فوق عقلانی میشه. از فرشته ها هم بالاتر تربیت میشه و به آرزوی خودش که شبیه خداوند شدن هست، بی نهایت شدن هست میرسه. اگر انسان از دنیا بره و با محدودیت روبرو بشه قصه داره و هر چقدر نامحدودتر باشه، هر چقدر وسیع‌تر باشه شادتر هست، چون به اصل خودش و حقیقت خودش و آرزوی خودش نزدیک‌تر هستش. اینکه خدا میگه بهشت هر کدوم از شما به اندازه همه آسمان ها و زمینه، باید هستش که انسان به کمتر از این قانع نیست. نفس یک انسان به بهشتی کمتر از همه آسمان ها و زمین راضی نیست. در کمالات، در قدرت، در علم، در بهجت، در سرور، در لذت و در همه کمالات انسان میخواد نامحدود باشه. خب پس حالا که میخواد نامحدود باشه باید تربیتی بشه که با اصل خودش، با معشوق خودش، محبوب خودش و مطلوبش سازگاری داشته باشه. بنابراین هر جا محدودیت هست محل دفن ماست. هر جا ما محدودیت ببینیم و خودمون رو محدود کنیم اونجا محل قصه ماست. هر جا متوقف بشیم قصه ماست. استاد ما نقل میکردن حفظه الله تعالی از یکی از طلبه ها میگفتن که این بنده خدا شب خواب میبینه میبرنش تو آسمان ها، هی این مدارج رو توی آسمان ها به این نشون میدن، میگه اینا همه مال توه، هی میره بالا همین جوری سیر میکنه، میره میگن همه اینها مال توه. بعد یه جا نگهش میدن میگن خب دیگه اینجا کافیه، تا اینجاست بی. بعد اینا همه که بتونه نشون دادی مال تو، میگه اون اونجا قصهش گرفته بود که از اینجا به بعد چرا دیگه مال من نیست، اینی که به من دادن. و آدم این ادراک رو داره، بی نهایت رو میخواد. بنابراین در تربیت اسلامی جوری تنظیم شده دنیا و زندگی، حیات دنیا، روابط بین انسانها طوری تنظیم شده که نمیذاره تو محدود بشی. خداوند این نظام عالم رو به گونه خلق کرده که تو هر وقت میخوای توی مقامی، توی درجهی محدود بشی، محدود نمونی. میزنه کادر تو، میزنه محدودیت های تو رو پاره میکنه و این تو هستی که وقتی مقاومت میکنی محدود میشی، و الا خداوند اون چیزی که تو میخوای رو بهت میده. خدا میگه من تو رو طوری خلق کردم که تو آرزو داری مثل خود من بشی، بنابراین فرستادمت به دنیا که تمام حدودت برداشته بشه، دیگه حد نداشته باشی. اگر تن دادی به تربیت من، فمن تبع هدایه فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اگه اون چیزی که من به شما میگم انجام بدید، اگه اون تربیتی که من میگم شما قبول بکنید، اجازه بدید من خدا حدود شما رو بردارم، محدودیت ها رو ازتون بردارم، شما روز به روز قدرت پیدا میکنید، وسعت پیدا میکنید، سعه پیدا میکنید و به بی نهایت بودن نزدیک میشید. اما اگر مقاومت کردید در مقابل دستورات من، مقاومت به ضرر شماست. و من بخل فانما یبخل عن نفسه، بخل بورزید، متوقف بشید، بگید بسه دیگه نمیخوام. به کی گفتی دیگه نمیخوام؟ به خودت گفتی دیگه نمیخوام. اونجایی که میگی کمه، از میخوام بسه، کافیه، خودتو محدود کردی. بعدم به این کمه راضی نیستی، به این بسه راضی نیستی، به کافیه راضی نیستی. بعدم میری و میگی ای من چرا انقدر خودم کم دست کم گرفتم، چرا انقدر خودم محدود کردم. در تربیت اسلامی ما باید نامحدود بشیم، لذا خداوند روابط بین انسانها رو به گونه آفریده که تو دائما در ارتباط با اطرافیانت هی باید شمشیر بخوری، در تو با اطرافیانت هی ضربه بهت میخوره و این ضربه وقتی میخوره بهت این نفس رو وسعت میده، قدرتمندش میکنه، بیشتر شبیه خدا میشی. برای اینکه به طبیعتت، به اون بخش محدود کنندت فشار میاره و فطرتت باز میشه، همینجور دائما باز میشه، قدرت پیدا میکنه. تو رو گرفتار یه طبیعت، گرفتار یه خودخواهی طبیعی، یه خودخواهی زمینی کرده که وقتی باهاش مبارزه میکنی، با این خود زمینیت، با خود محدودت، خود نامحدودت وسعت پیدا میکنه. خیلی این مکانیزم، خیلی این نظام فوق‌العاده است، زیباست، محیر العقول و نقص درش نیست. میگه تو اگه اذیت نشی خودخواه بار میایی، تو اگه راحت باشی تو دنیا خودخواه بار میایی، چون نفس تو از اول، چون تو قبلا پیش خدا بودی، نامحدود بودن رو ادراک کردی، حالا که روی زمینی دلت میخواد همه چی مطابق دل تو باشه، اما این دل تو دل زمینیه، دل محدود دنیاییه. اگه تحمل بکنی با این دل زمینیت مقابله بکنی، اون دل بی نهایت خداییت وسعت پیدا میکنه و شکوفا میشه. لذا یه کسی رو میذاره که تو رو اذیت بکنه. از دنیا که وقتی میای به دنیا، انک کادحون الا ربک کدحن فملاقی، تو با زحمت و سختی به سوی پروردگارت میری و به لقاء پروردگار خودت و معشوق و محبوب خودت میرسی، اما باید کدح رو تحمل کنی، باید سختی رو بگذرونی. چرا؟ چون تا تو سختی نیفتی وسعت و قدرت پیدا نمی کنی. تو محدود به خود زمینیت هستی، وقتی خود زمینیت رو یه کسی اذیت میکنه اعصابت خرد میشه، شروع میکنی به فحش دادن، شروع میکنی به نفرین کردن، فرو میکنی به داد بیداد و این تنگی میاره برای تو، تو تنگ میشی. اما یک کسی رو میذاره، پدر، مادر، خواهر، برادر، همش صحنه رقابت ایجاد میکنه. میبینی بچه که به دنیا میاد، بچه دوم هم میاد، بچه دوم تحریک کننده است، حسادت برانگیزه، جدیده دیگه. توجه پدر مادر تا الان مال این بچه بوده چند سال، یه دفعه توجه پدر مادر باید متوجه یه بچه دیگه هم چیه باشه. بچه اول از کوچیکی تمرین میکنه که یه کسی دیگر رو کنار خودش چیکار کنه، تحمل کنه و حسادت هم نکنه، او رو هم دوست داشته باشه. خواهر، برادر، یکی، دو تا، سه تا، تا هر چند. گرسنگی، تشنگی، گرما، سرما دائما تو رو تهدید میکنه، ولی این تو توی محدود هست. وقتی تحملش میکنی روح چی پیدا میکنه؟ قدرت، بزرگی، جلا، وسعت پیدا میکنه. مریضی، درد محدودت میکنه، وقتی تحملش میکنی به نامحدود بودن، به قدرت میرسی. یه کسی رو میذاره اذیتت کنه، اگه صبر کردی که روح وسعت پیدا میکنه. یعنی من همینجوری وای میستم ضربه دنیا رو تحمل میکنم. تغافل، تجاهل، ندیدن، تحمل، و این همینجوری منو قدرتمند میکنه. اما اگه جلز و ولز کردی، جیغ و داد کردی، جزع کردی، بستی راه رو و محدود میشی. این که میگه اگه یک کسی مصیبتی بهش دوچار شد، زد رو پاش، رون پاش زد، بعضی میزنن رون پاشون، آی مصیبت تو صورتشون میزنن، رو دستشون میزنن، اجر تو از دست میدی. یعنی بابا این مصیبت اومد که تو رو قدرتت بده، وسیعت کنه، بلا رو فرستادیم که تو شبیه ما بشی و تو بستی راه رو. شروع کردی به ناله کردن، به جیغ و داد کردن، به نفرین کردن، به شکایت از خدا، به اینکه حالت بد شد، به اینکه با خدا درگیر شدی، به اینکه تاریک دیدی همه چی رو، در حالی که این ضربه ها قرار بود بیاد این قبر رو باز کنه. این تاریکی ها، این فشار ها مثل فشار و تاریکی است که یه دانه رو میشه کافه تو زمین. اگه این دانه تو فشار نمیرفت، تا آخر عمر یه دانه محدود بود و میپوسید. وقتی رفت تو دل خاک و فشار قرار گرفت، شکوفا شد و تمام قدرت بی نهایتی که در یه دانه بود از زیر خاک اومد بیرون. از طرفی در خاک ریشه دواند و از طرفی سر به آسمان برند کرد. اصلها ثابتون و فرعها فی السما تؤتی اکلها کل حین به اذن ربها. اگه تو خاک نمیرفتی، اگه تو تاریکی ها نمیرفتی، هیچ وقت به نور بی نهایت نمیرسی. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. میگه تو حالا که تو تاریکی هستی، کمالت این است به بیرون از تاریکی ایمان بیاری، به بیرون از خاک ایمان بیاری. تو اون فشار وقتی داریم اون قسمت نازک و حساس و ظریف رو از تو دل سنگ میدیم بیرون، باور کنی که تو یه زمان این سنگ رو میشکافی و ازش بیرون میایی. شما الان به توی طبیعت میبینی که از تو سنگ، توی قسمت هایی که گیاه زیاده مثل شمال زیاد میبینید، از توی سنگ، سنگ به اون سختی یه گل به اون لطیفی اومده بیرون. مثلا شما ببین محیر العقوله، همینجوری به یه نفر بگن باور نمیکنه. بگن یه گل به اون لطیفی و کوچیکی که از تازه از تخم از دانه میزنه بیرون، این با همین زور ناچیزش، با همین قدرتش این سنگ رو میشکافه و میاد بیرون. و شوخی میکنی، اون سنگ به اون سختی جلوی گل به این نرمی واکنش نشون میده، باز میشه. بله، این گل به این نرمی اون سنگی رو، سنگ رو سوراخ میکنه. هزاران برابر، هزاران بار داره بهت نشون میده اینو تو طبیعت، تا تو بفهمی این آدم کوچولویی که یه زمانی از شکم مادرش میاد بیرون قدرت نداره هیچ کاری بکنه، وقتی میفته تو تربیت به نور ایمان میاره، به نور ایمان میاره، خدا از دل همین تاریکی های دنیا یه کاری میکنه که این انسان میشه خلیفت الله، ولی الله، حزب الله. داره بهت نشون میده مطالعه تو طبیعت بکنیم، یعنی اینجوری نگاه کنیم به طبیعت. عادی نگاه نکردن که در تمرین کردیم سال در اردوی دوم و اول، همینه که ما نگاه بکنیم، عبرت بگیریم، درس بگیریم که چه خواهد شد. اما وقتی که تو ایمان به نور نیاری، خیال پروازم نداری، اصلا نمیخوای به نور برسی، تو فقط دنیا رو میپذیری، ازدواجشو، بچه دار بودنشو، مامان بابای بودنشو، تجارتشو، شغلشو، پوزاشو، خورد و خوابشو، لذتش رو، همینجا دفع شدی تو دیگه. تو اصلا خیال نداری به نور برسی، خیال پرواز نداری، اصلا خیال شبیه شدن به خدا و مسئله خدا شدن رو نداری، لذا توی دنیا محدود میمونی و از بین میری، چیزی برای اون طرف نمیمونه. چو هرچی داشتی همینجا تلفش کردی، همینجا مصرفش کردی. اما اگه گفتی نه، من انا لله و انا الیه راجعون، شعارت این بود، و از این مهمتر گفتی لا اله الا الله، من دلبر و نور و معشوق و معبود و مقصدی جز خدا ندارم و به کمتر از خدا هم راضی نیستم. اگه گفتی به کمتر از خدا راضی نیستم، ایمان آوردی، ماجرا شروع میشه. ماجرا شروع میشه. تو میگی من میخوام برسم به بی نهایت، خدا میگه اینجا محدوده. تو میگی من میخوام نامحدود بشم، میگه پس صبر کن، برو تو تاریکی، بشکاف بیا بالا. با دستوری که من میدم، با هدایتی که من میدم بهت، با راهنمایی که من میکنم، بشکاف و بیا بالا. پس اگه بهت گفتم چی کار بکن چی کار نکن، جیغ نزنی یا داد نزنی یا حرف گوش کن، به قدرت میرسی. در ورزش‌های رزمی وقتی میخوان سطح قدرت بدنی یه ورزشکار رو بالا ببرن، چی کارش میکنن؟ میگن برو خونه صبح بخواب تا لنگه زور، بعد پاشدی عسل و خامه و تخم مرغ و پنیر و اینا بخور، کله پاچه بخور، بعد دوباره بگی بخواب تا ظهر، بعد از ظهر اینو بخور اونو بخور. نه، میگن صبح زود باید از خواب بلند شی، باید با لذتات مقابله بکنی، صبح زود باید بلند شی توی هوای خاص، تو اون هوای شدنی هست که بعد از اون هوا دیگه نیست، بزنی از خونه بیرون، از خواب باید جدا شی، بعد باید بری شروع کنی به دوندگی، ورزش بکنی، روی تمام قسمت ها، استخوان ها، عضلات و پوست فشار بیاری، غذا اینا 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 رو نباید بخوری، این نوع غذاها رو، روزی انقدر باید به بدنت فشار بیاری، روزی انقدر چربی آب بکنی، روزی انقدر عضله سازی بکنی، تا یه بدنی درست میشه، اون شاهکارهای حرکتی رو، قدرتی رو در ورزش های رزمی میبینی ازش بروز میکنه. تو کجا اینجوری شد؟ تو فشار اینجوری شد. پس راه رسیدن به قدرت، به کمال بالاتر، تحمل فشار بیشتره. کسی که ارزه نداره با خودش درگیر بشه، کسی که ارزه نداره با تنبلی‌هاش، بی‌حوصلگی‌هاش، با نفسش، با راحت طلبی هاش، با لذت جویی هاش مقابله بکنه، این اصلا هیچ وقت شبیه خدا نمیشه، این اصلا بزرگ نمیشه. این آدم کسی محرومیت رو نمیتونه تحمل بکنه، این آدم بدبختیه. کسی در مقابل یه محدودیت عقده میکنه که چرا دیگران دارن ما نداریم، حالا ساعت بعد هم اتفاقا بحثمون به همین مربوطه، عقده میکنه که چرا دیگران دارن ما نداریم، این اصلا شبیه خدا نمیشه. توی شاگردایی استاد کی قوی تر میشه؟ اونی که زحمت بیشتری میکشه، محدودیت های بیشتری رو تحمل میکنه و محرومیت های بیشتری رو تحمل میکنه. اونا که تن پرورند، راحت طلبند، اهل رفاهند، اهل بخور بخورند، عافیت طلبند، آدم های تنبل، بی‌حوصله به هیچ جا نمیرسن. زحمات استاد، حرفای استاد، آموزش های استاد تلف میکنن، بلکه بدتر هم میشن، چون قسی القلب میشن. میشنون حرکت نمیکنن، میشنون تکون نمیخورن، میشنون باور نمیکنن و فایده نداره. لذا میگه تو در قاعده احسان، تو وقتی احسان میکنی اسم محسن رو میخوای بگیری شبیه خدا بشی دیگه ها، باید بشی محسن. ها اگه میخوای محسن بشی باید احسان رو یاد بگیری، باید خرج کردن، هزینه کردن، چه از همه جهت رو یاد بگیری. مال دیگران شدن، مال دیگران بودن، دیگران رو بر خود مقدم داشتن رو یاد بگیری. که در یه بحث زیبایی هست، الان فرصت نمی‌کنیم این بحث رو بگیم، به نام ایثار. خیلی مباحث شیرینی داره ایثار. انسان نمیرسه به اون قله مگر اینکه یاد بگیره، تمرین بکنه که دیگران رو برای خودش مقدم بداره و ایثار بکنه. ایثار یعنی حذف خودم و ترجیح دیگران. اینجاست که انفجار تو درون انسان ایجاد میشه. وقتی تو ایثار میکنی منفجر میشه اون طبیعتت، اون روح بی نهایت طلبید اوج میگیره و قدرت میگیره. هر کسی، ما میگم واردش نمیشیم، داریم و باز بحثش هم میکنیم، هر کسی در زندگی به اندازه شبیه خدا میشه که یاد بگیره خودشو نبینه و دیگران رو ببینه، یاد بگیره خودشو حذف کنه، یاد بگیره دیگران رو بر خودش ترجیح بده، یاد بگیره طبیعت رو محدود کنه تا فطرت آزاد بشه. تو که ایثار بلد نیستی شبیه خدا نمیشی. این که بهشت زیر پای مادران هست برای این هستش که مادر از زمانی که باردار میشه، اون موقع که همسر بود، بسیاری از چیزهاش خلاف میلش بود. همسر آدم همیشه مطابق میل آدم نیست. وقتی آدم یه همسری رو که از هر جهت مطابقش نیست میپذیره، باهاش زندگی میکنه، با شیرینی، قراش، نقاش، امیالش که با میل ما سازگار نیست و تحمل میکنه، این زن وسعت روح پیدا میکنه، داره شبیه خدا میشه. بارداری رو با کدح باید بپذیره. شیرین باردار نمیشه. یک کسی میگه آقا این درد زایمان دیگه چرا درد رو گذاشته خدا تو این طبیعت؟ چرا این سختی های بارداری رو گذاشته؟ بگه تمام این ضربه ها و سختی های بارداری یه زن رو شبیه خدا میکنه. یعنی میپذیره یه آدمی رو تربیت کنه تو وجود خودش، بپرور رو تو وجود خودش، هزینهش رو هم بپردازه. گاهی وقتا تا دم مرگ میره و گاهی وقتا اگه بمیره شهید از دنیا رفت. لذا اگه خانومی موقع بارداری از دنیا برش با شهداست. به دنیا که میاد دلبندشه، اما با دردسر به دنیا میاد. قر، نق، وابستگی، گرسنگی، تشنگی، بچه تمام عجز و وابستگی به مادره. و یه مادر باید دائما از خودش، میلش، خوابش، حالتاش بزنه تا یه بچه رو بزرگ بکنه. یکی، دوتا، سه تا، اگه بفهمه داره چی کار میکنه شبیه خدا میشه. اما اگه نق زد، قر زد، احساس بدبختی کرد، پژمرده شد، افسرده شد، ناراحت شد، عصبی شد، چه مادر چه پدر، پدرم همینطور هستش، پدرم پدرش در میاد. و اگر اینجوری شد میفهمن که خدایی بودن یعنی چی، شبیه خدا شدن یعنی چی، رازق دیگران بودن یعنی چی. زنه میگه اه ما الان، بعضی از زنهای طبیعت گرا اینن دیگه، من بچه به دنیا بیارم به این شیر بدم هیکلم خراب میشه، بابایه میگه که چی، شیر خوش بخوره، بابایه میگه چی، من جون بکنم نوکری کنم صبح تا شب برم بیرون کار بکنم دو شیفت سه شیفت بیارم بدم اینا بخورن. تو غرب اینجوریه دیگه، در غرب شما نمیتونی به زن، هیچ مردی شما پیدا نمیکنی به زن بگه تو بمون تو خونه خانومی کن من میرم کار میکنم. 16-17 سالشون که میشه یه تیپا خوش اومدی برو بیرون، بچه ها رو میرزن بیرون، برو بیرون کار کن. زن و مرد نداره، زن باید کار کنه پای پای مرد، مثل مرد باید کار بکنه. یه زن مثل زنهای اینجا، زن مسلمانی که سلطنت بکنن ندارن، میبرو بیرون برو کار کن، برو کار کن، برو پولتو در بیار، هزینه ها هم نصف میذاریم، تو باید کار کنی مرد، پا به پای مرد باید بیرون کار کنه. بابا من مادرم، من زن خونه هستم، این حرفا چیه؟ برو بیرون کار کن، برو تو زمین کار کن، بیرون کار کن، کارخونه کار کن. لذا منم و تویی زیاده اونجا، لذا چیزی به اسم عشق، به اسم زندگی، به اسم اخلاق، به اسم دوام، به اسم روح خیلی کم شما میتونید اونجا پیدا بکنید. آدم هم تربیت نمیتونه بکنه اونجا. خدا رحمت و مرحوم علامه رو گفت در غرب ابزار حیات هست اما زندگی وجود نداره اونجا، حیاتی وجود نداره، چون کسی شبیه خدا نمیشه. غرب بر محور اومانیست، بر محور خودخواهی و طبیعت زندگی غربی بر اساس اصالت من زمینیست، نه بر اساس اصالت من آسمانی و ابدی، من محدود زمینی است. لذا کسی که تربیت غربی رو میپذیرن، اخلاق غربی رو قبول میکنن، آدم های خودخواه، خودمحور، بی عاطفه و محدودی بار میان. لذا شما ها وقتی اونجا نگاه میکنید ببینید خروجی نداره اونجا. یه زمینی مثل ایران هست که یه دفعه میتونه به اندازه همه تاریخ زمین شهید تربیت بکنه. یه سرزمینی مثل ایران هست که میتونه آدمهایی رو تربیت بکنه که به قول امام امت از تمام مردم حجاز در عهد رسول الله و مردم عراق در عهد امیرالمومنین با وفاتر، بهتر و قویتر هستن. چون فرهنگ ایران در کنار تشیع و اسلام فرهنگ تربیت انسان نامحدوده، نه انسان محدود زمینی. تو میخوای شبیه خدا بشی، میگه احسان کن، تا میتونی مال دیگران باش، تا میتونی به دیگران برس، تا میتونی برای دیگران خرج کن، دیگران در جیبت سهیم باشن. حضرت فرمود بهترین زندگی اون است که دیگران درش سهیم هستن، دیگرانی که نقشی در تهیه این زندگی نداشتن. امام رضا علیه السلام فرمود بهترین زندگی اون است که دیگران توی سهیم هستن، و بدترین زندگی این هستش که فقط خرج اعضای همون خانواده میشه، یعنی خودمحورانه است، خودم، شکمم، زنم، بچم، شوهرم. و این زندگی دفن میکنه استعدادها رو. خانواده هایی که فقط اعضای خانواده ازش بهره مند میشن تمام استعدادهای اعضای خانواده رو دفن میکنه، اما خانواده هایی که یاد گرفتن مال دیگران باشن، اینا توش آدم تربیت میشه، انسانهای شبیه خدا. لذا میگه اگه میخوای پول بدی، پول رو خودت نده دست گدا، دست فقیر نده پولو، بده خانومت، خانومه بده بچه، بچه ببره بده. چون همه مزه اعطا رو یاد بگیرن، مزه احسان رو یاد بگیرن. زن خونه پول بیاد دستش بده خارج از خونه، غذا رو او درست کرده و میگه فقیر اومد دم در، از اون غذای خوشمزه‌ای که درست کردی یه مقدار میکنم، یه شکم سیر بشه بده به فقیری که اومده در خونه، بده تو ظرف بریز بدش بده ببره. اه من از صبح تو این آشپزخونه وایسادم، کار کردم، غذا پختم، گرما کشیدم، چه 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 و چه، یا ها حالا درست شد این غذایی که درست کردی. مرده بگه من مرغ کیلو چقدر، گوش کیلو چقدر، نمیدونم چی کیلو چقدر. آها آفرین، اینا رو آماده کنید بدید غیر خودتون بخوره. اگه دارید به غیر خودتون بخوره اون برای شما میمونه، اینایی که خودتون میخورید هیچی نمیشه. اینی که شما خوردید خودتون دفنتون میکنه، اما اونی که خودت نخوردی، حضرت گفتش که، به حضرت گفت آقا من، گفت آقا یا رسول الله این گوسفند رو همه چی شما دادیم به دیگران خوردن، همینش موند برای خودمون. حضرت فرمود همش موند، همینش فقط نموند برای ما، همین که قرار خودمون بخوریم نمیمونه، اونی که رفت موندگار شد. ما اندکم ینفد، اونی که پیش شماست نابود میشه، و ما اندالله باق، اونی که پیش خداست باقی میمونه. در احسان میگه تو، این همه حرف زدم که رسیدم برسم به این مقدمه این بحثمون، میگه تو باید یاد بگیری به کسی که به تو بدی میکنه خوبی کنی. بدی خوبی کردن به کسی که به تو خوبی میکنه کار حیوانیه، حیوانات هم بلدن. حیوانات، وحشی ترین حیوانات، شما وقتی میری باشون خوبی میکنی بهت خوبی میکنه. تو همین کشور خودمون معنای تلویزیون نشون میداد، یه دختر و پسر چند ساله زیر 15 سال با پدرشون وسط صدها مار سمی زندگی میکنن، یه دونه این مارا هم اینا رو نیش نمیزنن، مارا با اینا رفیقن، هیچ وقت نمیزنن اینا رو. گرگا بچه آدم میبرن بزرگ میکنن شیر میدن نمیدرن. گرگ میره بعد بزرگش میکنه. اینا رو که حیوان ها هم بلدن که تو اگه یه کسی بهت لبخند زد لبخند بزنه، اگه یه کسی بهت محبت کرد محبت بکنی. تمام انسانیت اونجا رو ظهور پیدا میکنه، تا اینجا که ما حیوانیم. اگه کسی به اون محبت کرد ما محبت کنیم، هدیه خرید هدیه بخریم، لطفیت لطف بکنیم. اگه مثلا با ما را اومد با ما مناسب بود باید سازگاری داشته باشیم. انسانیت اونجا شکل میگیره که تو وقتی یه نفر باهات هماهنگ نیست بهش محبت میکنی. مادر شوهر، پدر شوهر، مادر زن، پدر زن، باجن آقا، جاریا، داداش، مادر، پدر، همسایه، دوستان، مردم محل، مردم شهرت، انسانهای دیگه. اینی که میگه نه غزه نه لبنان، این یه روح جنایتکار قسی حیوانی بیرحم برش حاکمه. اونی که مشکل مردم لبنان و مشکل مردم فلسطین و مشکل مردم غزه و مشکل مردم عراق و مشکل مردم افغانستان و مشکل مظلومان جهان مشکل اون نیست، آدم نیست. ما آمدیم تو این دنیا شبیه خدا بشیم، نمیدیم تو این دنیا زندگی بکنیم که ما اومدیم آدم شیم، ما اومدیم شبیه خدا بشیم، نه اومدیم اینجا بخوریم، نه اومدیم اینجا زندگی بکنیم، نه اومدیم اینجا ازدواج بکنیم، تشکیل خانواده بدیم و خودمون باشیم و خانوادهمون بسازیم. اومدیم یاد بگیریم شبیه خدا بودن، مثل برای خدا، مثل خدا بودن. یعنی خدا چی کار میکنه؟ خدا چجوری بی نهایت شده؟ برای که خدا خودخواه نیست. خدا که خدایه، میلیارد آدم آفریده که شبیه خودش بکنه، هیچ وقت نخواست تک خوری بکنه، در حالی که نیازی به این آدم ها نداشت به هیچ وجه. این اخلاق خداست. شبیه معصوم بشیم، که معصومی که شبیه ترین موجود به خداست میگه من دوست دارم همه بچه هام با من پیش خدا و مثل خود من باشن. لذا میگه زیارت عاشورا رو میفرسته برای ما، میگه وقتی میخواید با من که باباتون هستم صحبت بکنید قربون امام حسین برن، قربون اهل بیت برن. چقدر بی نهایت تربیت کردن ما رو. میگه وقتی میخواید با ما صحبت بکنید هی نگید زن میخوایم، شوهر میخوایم، دنیا میخوایم، ماده میخوایم، سلامتی میخوایم، طبیعت میخوایم. بزرگترین آرزوتون این باشه اسال الله ان یبلغن المقام المحمود لكم عند الله. من از خدا میخوام اون مقامی که شما پیش خدا دارید من به اون مقام برسم، یعنی بی نهایت شم. چقدر سخاوتمندانه در اختیار ما قرار دادن، چقدر خوب ما رو تربیت کردن. اسال الله ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره. چقدر سخاوت ریخته تو این؟ از خدا میخوام که منو با شما در دنیا و آخرت قرار بده. به به، اصلا یک ذره توش محدودیت نیست، آقایی نیست توش. ما آقا باشیم شما نوکر باشید، ما آقا باشیم شما بعد به پایین باشید، ما بزرگ باشیم شما هی التماس ما رو کنید. نه، امام اینجوری دوست نداره. خانم فاطمه زهرا میگه من هر جایی میخوام برم بچه‌هام میخوام با من باشن و مثل من باشن. چه مادری داریم ما؟ این مادره که خودش شبیه ترین موجود به خداست و میخواد بچه‌هاش هم مثل خودش شبیه ترین موجود به خدا بشن. و فاطمه زهرا سلام الله علیها مادر عزیزمون ما رو به مقام خودش دعوت میکنه. احسن الا من اساء الک، به کسی که به تو بدی میکنه خوبی کن. اگه ارزه نداری محدود میمیری، این محدودیت فشار قبر میاره برات، قصه میاره برات، این نمیذاره بهشت تو وسیع بشه. کسی که تحمل دیگرانو نداره حسوده، متکبره، زودرنج و حساسه، عصبیه، این یک سره دائما داره فشار قبر درست میکنه برای خودش و محدودیت. اگه زد بهت و وسعت پیدا کردی و خندیدی چرا، اما اگه گوشی تلفن رو برداشتی شروع کردی مطلق گفتن و فحش دادن، محدودیت های آدم ها، نداشته های آدم ها رو به رخشون کشیدی، تو خیلی کوچیکی. قر زدی، نق زدی، مطلق انداختی، یعنی تو نمیتونی تحمل کنی، رسیده به اینجات دیگه نمیتونی تحمل کنی، افتادی به فحش دادن، به متلک انداختن، به داد زدن، به جیغ کشیدن، به گریه وزاری. ان احسانک، خوب دقت کنید فرمول های بی نهایت کننده رو نگاه بکنید چجوری تربیت میکنن ما رو. انسان وقتی که کمی فکر میکنه در ماجراهای پشت پرده خلقت، میاد سراغ این روایات، میبینه اینها معجزه است. هر یه دونش انسان رو به مستی میکشونه. نگاه بکنید چه شرابی درست کرده امیرالمومنین علیه السلام. نثار روح پرفتوه همشون صلوات بلند خط بفرمایید. صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خوب دقت کنیم چی کار کرده. ان احسانک الى من کادک من الازداد والحصاد لاغیز علیهم من مواقع اساءتک منهم وهو داع الى اصلاح الى صلاحهم. آخ 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 چیکار کرده امیرالمومنین. اینا تمرینه ها، از امشب که یاد میگیریم بریم خونه شروع کنیم تمرین کردن. بریم با شوهر، مادر شوهر، خواهر شوهر، برادر شوهر، مادر زن، پدر زن، برادر زن، با جناب چیکار بکنیم، با همسایه ها، با دوستا، با بقیه چیکار میکنیم. احسان تو الا من کادک من الازداد، به دشمنانت و ضدهای خودت، کسایی که با تو ضد هستن دشمنانت، ولی حساد کسایی که حسادت تو رو در دلشون دارن، بدخواه تو هستن، محبت تو به اینجور آدم ها، لأغیز علیهم من مواقع الاساءت منهم. تو اگه به این دشمنان خودت، ضدهای خودت، مخالفای خودت، کسایی که پشت سرت حرف میزنن، باهات مشکل دارن، بهشون محبت بکنی، از بدی کردنت در اونها بیشتر مؤثره. محبت کردنت به اونها بیشتر مؤثره تا اینکه به اینا بدی بکنی، به دشمنای خودت و حسودها. چه تربیتیه، بیشتر مؤثره. تو مگه ناراحت نیستی؟ تو مگه از دست اینا شاکی نیستی؟ دو راه وجود داره. یه راه این که داد بزنی، جیغ بزنی، انتقام بگیری، ضربه بزنی بهشون، که در این صورت خودت به خودت زدی، هر چی زدی به اینا به خودت برمیگرده و محدود میشی. انتقام بگیری، محدود میشی. دو، بهشون محبت بکنی، انفجار حاصل میشه. حافظ چی میگه؟ رحمت الله علیه. از خلاف آمد عادت به طلب کام، که من کسب جمعیت از آن موی پریشان کردم، از آن زلف پریشان کردم. میگه هر کاری میخوای برسی برخلاف عادت عمل کن. عادت کسی که بهش بدی شده چیه؟ کینه، به دل گرفتن، انتقام، محروم کردن، ضربه زدن. این طبیعیه و تو وقتی این کارو کردی اصلا روش پیدا نمی کنی. از خلاف آمد عادت به طلب کام. کام تو، زمانی تو میتونی کام بگیری، به کام برسی و کام روا بشی که درست هرچی نفست میگه خلافش عمل کن. میگه حسادت، برو محبت کن. میگه تحمل فلانیو نکن، تردش کن، حسبش کن، برو قبولش کن، بپذیرش، ببوسش، نگهش دار، بهش وسعت بده. میگه پول نده، محدود میشی، پول بده، نامحدود میشه ثروتت. میگه دست تو جیبت نکن، خودت چی؟ دست کن تو جیبت تا بیاد برای خودت. ثروت از کجا میاد؟ قرآن فهمون ثروت از کجا میاد؟ از انفاق میاد. مردم ثروت رو در جمع کردن میبینن و خدا بعد در کجا قرار داده؟ در انفاق و خرج کردن قرار داده. مثل الذین ينفقون فی سبیل الله که مثل حبتن، اونهایی که انفاق میکنن در راه خدا مثل یه دانه است، یه دانه گندم که بعد تبدیل به 700 دانه میشه. تو وقتی جمع کردی، خودم، زن و بچه‌م، خودمون، زندگی خودمون، ثروت نمیاد سمتت. زمانی که هزینه کردی، ثروت از آسمون میاد تو جیبت. از خلاف آمد عادت به طلب کام، که من کسب چیکار کرده حافظ؟ کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. زلف پریشونی داره، پخش زلف، زلف مظهر آشفتگی، تعدد، پخش بودن هست. حافظ میگه من وقتی رفتم گرفتار زلف معشوق شدم، اونجا به جمعیت رسیدم. زلف مظهر پریشانی است، ولی این پریشانی منو جمعم کرد، به قدرت رسیدم، کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. خداوند زلفش رو ریخته تو عالم. وقتی میری تو طبیعت، زلف خداست طبیعت دیگه. کوه، ستاره ها، کهکشان ها، کیهان، درخت ها، حیوانات، اوه چه زلف پریشانی. اما هر کدومش رو تمرکز میگیری، نگاه میکنی، جمعت میکنه. به هر کدومش نگاه میکنی، آیه است، نشانه است. به هر چی نگاه میکنی، او رو میبینی. عینما، ببین چقدر قشنگ جمعت میکنه. عینما تولو، هر چی میخواید ببینید، به هر جا میخواید نگاه بکنید، نگاه کنید، فسمه وجه الله، همش صورت خداست. این جمعت میکنه. تو یه میلیارد، میلیارد میلیارد چهره خودشو نشون میده. به دریا بنگرم، دریات بینم. به صحرا بنگرم، صحرات بینم. هر چی نگاه میکنی همین است. یعنی پریشونی آرامش میاره. تو اگه میخوای به قدرت برسی، به آرامش برسی، باید تو دل پریشونی دنبالش بگردی. آدمایی که آب تو دلشون تکون نمیخوره، زندگیاشون زندگیای بیتن، بدون تنوع، فراز و نشیب نداره، یه زندگی های بسته است، که فقط تو خودشونن، سله ارحام ندارن، مال دیگران نیستن، بار همسایه نیستن، با غزه و لبنان و فلسطین و افغانستان و عراق، با مردم، با آفریقا، با فقرا، با هیچ جا کاری ندارن، هیچ کس توی زندگی سهیم نیست. این زندگی بی هیجان مرده فقط مرده تربیت میکنه، فقط آدم های محدود تربیت میکنه. شما تو فضاهایی که طبیعت گراها زندگی میکنن وقتی میرید، منطقه هایی که طبیعت گراها پولدارا زندگی میکنن میرید، اولین چیزی که روحتو آزار میده میبینی یه عالم خونه های بزرگ قشنگ ولی همه مثل قبرن، چون همون هزار متره اینا رو دفن کرده تو خودشون، هیچ کس همسایه از همسایه خبر نداره، هیچ کس. میگم اون همسایه‌تون میمونه تو این 5 طبقه ساختمون آپارتمان نشسته، میگم نه ما نمی بالای کیه، چند سال زندگی میکنی، پایینه کیه، نمیشناسم. زندگی های بی هیجان اصلا آدم نمیتونه تربیت کنه. درود بر بانوان ما. من وقتی اینا رو نگاه میکردم زمان جنگ که خودمون گرفتار بودیم، یعنی گرفتار که چه گرفتاری مبارکی بود، درگیر جنگ بودیم، یه خانمایی بودن اینا از صبح که پا میشدن تو شوهرداری موفق، صبح پا میشد نمازشون میخوند، صبحونه رو به راه میکرد، اصلا این زن همش فعاله، مرده نیست بگیره تا لنگه زور بخوابه، بی رمق، بی حس، شوهر اصلا بدون صبحونه از خونه میره بیرون، بچه ها بی صاحب، اصلا خونه مرده است. اصلا این زن خونه چراغ خونه، این زن خونه نور خونه، صبح پا میشه صبحونه رو به راه میکنه، اصلا آدم هیجان داره، پا میشه مثلا این قدیمه حالا از ما گرفتن این قلقل سماور رو، چه قل هو الله احد میگه این سماور، اینا رو از ما گرفتن دیگه. حالا باید خیلی گوشمون رو تیز کنیم تو از اجاق گاز و از این چیزا صدا قل هو الله بشنویم. این سماور رو میذاشتن، بابای پا میشد میرفت بعد از نماز صبح، مرد که نمیگرفت بخوابه که بگه مردم بگیره بخوابه، مردم نماز صبحش که میخوند میزد بیرون میرفت، اگه قبول بعدش هم بخوابه میزد میرفت نون تازه رو میگرفت، از نون یخچالی از تو فریزر در بیاریم بخوریم چم شد نون، رو مجبوری ابی نداره، میزنه بیرون میره وای میشه صف، مرد همینه بره صف وایسه، بره صف و وایسه یه رو 20 دقیقه نونو بگیره بیا، بابای خونه، مرد خونه، بچه خونه، نونو میگرفت تازه میاد میشینه یه صبونه با صفایی به راه میکنن، ولی نون تازه باشه، هیچ چیز دیگه نباشه. این خانم میرسه به بچه ها، شوهر و همه رو راه میندازه، این زنه میزد میومد میرفت توی مسجد تا ظهر برای جبهه کار میکرد، میشستن این بانوان کمک های مردمی، لباس میدوختن، نمیدونم وسایلی که رزمنده ها احتیاج داشتن جور میکردن، بسته بندی میکردن، بعد از ظهرشون هم دوباره یه جا. این خانمایی که اجتماعی تربیت شدن، اجتماعی بار میان، اینا شبیه ترین آدما به خدا میشن، مرداشون همینطور، زناشون همینطور، بچه هاشون هم همینطور. میبینی بچه رو یاد گرفته، بچه رو یاد داده برو به خونه همسایه سر بزن، آشو درست میکنن، شله زرد و بار میذارن، بیای صد تا کاسه رو بردار در خونه همسایه ها. اصلا بچه از اول بار میاد به دیگران باید بده، یاد بگیره، کمک بکنه. بچه بابا بابای تو مسجد هست، تو ممارزات هست، توی عملیات ها هست، توی زحمت ها هست، توی همه کار هست، دختره همینطور، زنه همینطور. آقا اینا همه شبیه خدا میشن. اما خانواده های محدود، خانواده های کوچیک، اینا اصلا از تو دلشون آدمی که شبیه خدا باشه بیرون نمیاد. شما فهم میکنید بانوان اینجوری کمتر از کسایی بودن که تو خط مقدم شمشیر میزدن؟ اصلا اینجوری نبود. این زنها به قول امام نقششون از مردها اگر نگیم بیشتر نبود، کمتر هم نیست. اگر نگیم بیشتر بود، کمتر هم نبود. اون چیزی که نفست میگه و دلت خنک میشه همون چیزیست که محدودت میکنه. وقتی میشینی برای شوهر، برای خواستگار، برای زن که میخوای باش ازدواج کنی، یه عالم شرایط مادی دنیای میذاری، هر کدوم از اینا رو که گذاشتی محدودت میکنه. اما اگه اینا رو ندیدی و فقط به الهیت، به اخلاق، به تقوا، به معنویت نگاه کردی، اونا هم میاد، ولی تو وسیع میشی، قدرت پیدا میکنی و خدا همه چی رو بهت میده. حدیثی که خوندم از پیغمبر براتون این بود: احسن الى من اساء الیک. میگه رو پیغمبر رو دسته شمشیرش اینو نوشته بود. کی میفهمه این یعنی چی؟ که آدم رو دسته شمشیرش، که شمشیر مظهر چیه؟ مظهر دفع کردنه. رو شمشیرش که مظهر مبارزه است نوشته سل من قطعک. سه تا چیز نوشته بود: با کسی که با تو قطع رابطه کرده تو رابطه برقرار کن، نگو بهم من ضایع میشم، تو رابطه برقرار کن. و احسن الی من اساء الیک، به کسی که به تو بدی کرده محبت کن، احسان کن. چه تربیتی؟ تربیت خدایی به این میگن، تربیت انسانی. تو تربیت حیوانی تو نمیتونی ببخشی، تو کینه داری، تو عصبانی هستی، تو میخوای انتقام بگیری، تو میخوای ضربه بزنی. اما در تربیت انسانی وقتی ضربه رو خوردی تو بزرگ میشی. اگه انتقام نگرفتی و کینه هم تو دلت نبود شبیه خدا میشی، اما اگه کینه بود تو دلت دیگه شبیه نمیشی. آدم های تکخور که همه چی رو برای خودشون میخوان، اینا آدم های محدود و بدبختی بار میان، اینا فشار قبر خیلی زیادی دارن، خیلی فشار قبر پیدا میکنن برای خودشون، خانوادهشون. حسادت ها، حسادت در محبت. چرا به دیگری محبت کردی؟ فقط من، همه محبت باید به من باشه دیگه، همه رو باید فراموش کنی با من. این آدم آدم بدبختیه، آدم کوچیکیه، اصلا نمیتونه شبیه خدا بشه به هیچ وجه. این آدم فشار قبر و عذاب زیادی بعدم پیدا خواهد کرد، کسی که همه چی برای خودش میخواد. خوردنی ها، آسایش ها، وقتی خودتو مقدم میدونی و خودت برای خودت مهمی، خودت مطرحی هستن، تا وقتی به خودت نگاه میکنی دیگه نمیتونی شبیه خدا بشی. زمانی تو میتونی به وسعت، به قدرت، به بی‌نهایت بودن برسی که خودتو ول کنی، قمار کنی، رها بکنی و فراموش کنی. تا خودت به یاد خودتی اصلا به جایی نمیرسی. تا وقتی چرتکه میندازی، محاسبات خودتو داری، پس تو با خودخواهی داری میری جلو، اصلا نمیتونی به اون دلدادگی ها، به اون عشق ها برسی. کربلا رو نگاه کنید، در عاشورا همه آمدن خداشون رو فراموش کنن، خداهاشون رو بذارن کنار. کربلا جایی هست که هیچ جا در تاریخ در روی زمین به اندازه کربلا و روز عاشورا خود نابود نشده و الهیت، عشق تفسیر نشده و به وجود نیامده. با یه زن چه میکنن؟ با یه بچه چه میکنن؟ با یه شیرخوار چیکار میکنن؟ بافت یه جوریه که همه چیزهایی که مربوط به طبیعت است از آدم میکنه. با یه شوهر چیکار میکنن؟ با یه زن چیکار میکنن؟ با یه مادر، با یه خواهر، با یه برادر، با یه پدر. همه کس آمده اونجا تمام این شؤوناتو بده و وقتی ازش میگذری به عالی ترین درجات انسانیت میرسی. خب همه بحث امشبمون، امروز ما شد مقدمه، اصل بحث انشاءالله بمونه برای جلسه بعد تا یه مقدار بتونیم تمرین بیشتری بکنیم که ما یا باید انتخاب کنیم تربیت خدایی و شبیه خدا و نامحدود شدن، یا تربیت دنیایی و محدود شدن و فشار قبر و فشار دنیا و آخرت، باید انتخاب کنیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یه سوال خوب کردن، این سوال من جواب بدم، دعا کنیم. در مورد سائلین خیابانی که حدس میزنیم محتاج نیستند، یا تکدی درگیری میکنند وظیفه چیست؟ ببینید جواب سوال رو دادم. الان تو شک داری که این طرف مستحق یا نه؟ به امام صادق گفتن آقا ما شک کردیم که مستحق یا نه، بدیم یا ندیم؟ حضرت فرمود ما اهل بیت وقتی شک داریم میدیم. چرا؟ چون اگه شک کردم و ندادم کی ضرر کرده، من یا اون؟ کی ضرر کرده؟ من، چون برای خودم نگه داشتم، دوباره دفع میشم. وقتی نگرش داشتم هزینه نکردم، خودم مصرف میکنم و وقتی خودم مصرف کردم خودم کوچیک میکنم. ما به مقداری که خودمون مصرف میکنیم کوچیک میشیم و به مقداری که خودمون مصرف نمیکنیم بزرگ میشیم. بنابراین یه فرصت از دست من میره. امام صادق میگه وقتی من شک دارم فرصت از دست نمیدم. شکه؟ وقتی شک داری باید به نفع کی عمل کنی؟ به نفع خودت. کدوم خود؟ کدوم خود؟ خود آسمانی و جاودانت. بعد میگه تو بده، چون تو برد کردی اینجا. اگر ندادی، اما شیطان چی میگه؟ شیطان میگه از کجا معلوم این مستحق باشه؟ بی خیال، بیا برو. اینو در روایت داری وقتی مؤمن دست میکنه تو جیبش 70 تا شیطونک میچسبه به دستش، یعنی 70 تا توجیه میچسبه به ذهن شما که این دست از جیبت بیرون نیاد. نه، ما وقتی شک داریم میدیم. اما اگه مطمئنیم نه، جای بهتر از این سراغ داریم، چرا به بهتر از این بدیم؟ چند نفر؟ حضرت همون 3 نفر اولو بده بس دیگه. شاید بخوای همینجوری بدی میشه اسراف، میشه زیاده روی، خوب نیست. 3 نفر اول رفتی کربلا، رفتی مکه، رفتی حالا مکه و اینا نداره زیاد، ولی کربلا، نجف، جاهای دیگه، فقرا که میان تو شهر خودتون، اول صبح یه فقیر اومد، نفر دوم، نفر سوم، بسه دیگه، بیشتر از این نه. شک داشتی بده، بهتر از این سراغ داری بده. با هم دعا کنیم. جهت رفع اضطرار از وجود مقدس آقای امام زمان، رفع اضطرار از شیعیانشون، مسلمین و مستضعفین جهان. 5 مرتبه آیه عم یجیب رو میخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. هدیه به حضرت مقدسشون، سلامتیشون، تعجیل در فرجشون، خوشنودیشون از همه ما، و انشالله همه ما مشمول ادعیه زاکیه حضرت باشیم. 3 صلوات بلند خط بفرمایید.
محمد و آل محمد.